أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفسر بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعب الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وإذا منع إنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرعاه في سراء جهيم. محضر مبارک سروران معظم انشاءالله از امشب نیز در این بیت محترم ادامه آیات بینات سوره مبارکه صافات رو که در محفل گذشته مطرح کرده بودیم خدمت عزیزان تقدیم خواهیم داشت. تا این فراز بازگو شد که حضرت علی اعلی بندگان موحدی را که اعتقاد کامل به توحید خداوند دارند او را خالق می دانند و مربی و مدبر عالم می شمارند به عنوان عباد مخلص مطرح فرمود. عباد الله مخلصی. نقطه مقابل این جماعت آن گروه و بندگانی بودند که اونها عباد الله هم بنده خدا هستند اما غیر خالصند. متاسفانه چون اعتقاد خالصی ندارند عمل خالصی ندارند لذا وجود اینها خالص نیست، وجود اینها وجود پاکیزه نیست. پایان اونها مشخص شد و در توصیف این عباد مخلصین که اینها چه جایگاهی دارند و چه چیزی در انتظار اینهاست خداوند سبحان فرمود که اولئک لهم رزق معلوم، رزق معلوم دارند فواکه و هم مکرمون در نهایت اکرامند فی جنات النعیم در بهترین جایگاه ها به سر می برند علی سرر متقابلین تکیه داده بر جایگاه های بلند رفیع آن هم در نهایت لذت یطاف علیهم بکأس من معین پیرامون اینها گردانده می شود و چرخانده می شود جامه های پر پیمانه های لبریز آن هم از بهترین نوشیدنی های خوشگوار بیضا سفید خالص سراسر لذت لا فیها قول و لا هم لها ینزفون. نه این نوشیدنی ها که میخورند اضرار و افساد دارد و نه این که احیانا خللی و لطمه ای در خرد و عقل اینها ایجاد میکند که توصیفش دیشب گفتیم. خدمت عزیزان رسیدیم به بحث امشب. و عندهم قاصرات الطرف عین. خب خداوند ستود که اینها در چنین فضایی هستند و این نوشیدنی بسیار عالی و خوب رو میخورند و این شرایط جامع رو دارند. بدون مانون فرمود و انده هم قاصرات و طرفین. در نزد این هاست قاصرات و طرف. قاصرات و طرف رو میتوانیم به هر حال به چند معنا و چند استفاده خدمت عزیزان از این لفظ مطرح کنیم. با اون این که کلمه قاصرات از ماده قصر می آید، طرف هم که به معنای پلک است و چشم است. قاصرات و طرف به عنوان به اصطلاح صیغه رو هم میبینید که مؤنث است، یعنی جمع قاصره قاصرات میشود. قاصرات و طرف به ظاهر صفت زنان است که در اینجا مطرح میشود. منتها بنده به لحاظ این که فاضلی نیز در اهل مجلس و بحث دیشب اشارتی داشتن و متمنی این قسمت عرض بودن لذا این جمله رو اضافه میکنم قبل از ورود به این توصیف که متذکر شده این در فرازهای متفاوت که خداوند سبحان هنگامی که سخن از نعیم بهشت میگوید کلمه ازواج را به کار میبرد عزیزان. و کلمه ازواج همان گونه که میدانید مؤنث و مذکر ندارد. کلمه ازواج هنگامی که گفته میشود هم جفت نر در او وجود دارد هم جفت ماده. یعنی هم زن رو در بر میگیرد هم مرد رو در بر میگیرد. لذا اگر خداوند سبحان توصیف ازواج بهشتی میکند، اینجا ازواج همدل و همدل از هر دو جنس هستند. این تصور پیش نمیاد که مثلا خداوند سبحان در قرآن توصیف همسران بهشتی شوی نکرده است اما توصیف زنان کرده است مثلا. نه، وقتی که کلمه ازواج گفته میشه در قرآن، هر دو رو در مینوردد، هر دو رو در بر میگیرد، هم برای زنان مطرح است هم برای مردان. و سخن از این برتر است عزیزان، یعنی صحبت در زوجیت و تکمیل نفوس است. اون کسی که میتواند زوج انسان باشد، مکمل انسان باشد، عمده و جان مطلب در اینجاست. اما به لحاظ این که زنان خصال و زیبایی های منحصری دارند که در مردان دیده نمی شود، به اینها جمالیست و زیباییست که خدا به زنان داده است. خب طبیعیست هر زیبایی که شما می بینید صدها برتر اون در عقبا وجود دارد و در قیامت وجود دارد. از این جمال این چنینی نیست خداوند به عنوان اون جمال برتر موجود در قیامت نزیاد می کند. اگر می بینید صفاتی در مورد به شکل صفات زنان می آید، بلاز این کسی اینها زیبایی بیشتری دارند، اینها جمال فزونتری دارند و جا هم دارد خداوند اون چه ذهن ما اون سلو اون دارد بر ما بیشتر مطرح کند. لذا چنین سخن گفته می شود و مطرح می شود این قضیه. و الا اون شبهه نباشد در ذهن خواهران عزیز و برادران گرامی، ازواجی که خداوند سبحان می گوید هم شامل این گروه است هم شامل اون گروه می شود. فرمود وین به هم قاصرات، گفتیم کلمه قاصرات از ماده قاصرانی آید، طرف را هم که گفت. حالا این قاصرات و طرف می تواند یه معنای اون این باشد که در نگریستن و در نگاه کردن انسان ها گاهی حالت نگاه زلزدگی دارند، یعنی انسان گاه به جا خیره می شد به چشم می دوزد. این خیرگی در نظر گاهی آفاتی دارد و کما این که به هر حال خود این مثلا کلمه خیره چشم رو هم گاه ما به کار می بریم و ظاهرا بار مثبت کلامی ندارد. یعنی خیره چشم به معنی کسی نیست که خیلی دقت نظر دارد، نه، این بود منفی دارد، مثل حکایت مثلا دراز و بلند و کشیده است که اگر به کسی بگن دراز قد دست کنه که ایهام منفی دارد، اگر کسی بگن کشیده بالاست خیلی لذت میبرد از این توصیفش، با حالی که هر دو یکیستی فرقی ندارد. اما خیره چشم به معنی اون کسی نیست که خیلی دقت نظر دارد و زیاد نگاه میکند، بلکه بار منفی دارد، همچی خیلی خوشایند نیست. اما اگر کسی نگاه میکند و نگاهش رو پایین میبرد و مجدد نگاه میکند، پایین میبرد و مجدد نگاه میکند، این میشه قاصرات و طرف. اون کسی که نگاهش را میشکند، یعنی نگاه مستقیم خیره نمیکند و گویا ظاهرا در این نگاه کردن یه لذت و جاذبه بیشتری وجود دارد. وقتی کسی زل میزند چیز دیگری است در نگاه او، اما وقتی که سر رو پایین میاندازد باز مجدد نگاه میکند، با هر نگاهی و با هر نظاره این سخنی و مطلبی وجود دارد. و این خودش یه زیبایی و یه نکته خاصی است که حاکی از قنج و دلال و یه خصوصیات این چنینی خواهد بود. معنای اولی که برای کلمه قاصرات و طرف مطرح میکنیم این که، یعنی اون زنانی که اینها در نگاهشون یه حجب خاصی دارند، اینها خیره نظر نیستند، اینها نگاهشون رو گاه میافکنند گاه کوتاه میکنند و یک لطافتی در نگاه اینها دیده میشه. این معنای اولیه کلام که لازم این معنا همان عفت میشود، لازم این معنا اون حیا میشود. اینو مکرر شنیدید که در توصیف وجود مقدس سید الساجدین یغزی حیاءن و یغزی من محابتی و ما یکلم الا حین یبتسم، و هنگامی که فرزدق سخن میگوید در وصف سید الساجدین در قبال هشام برادر خلیفه یا عموی خلیفه، هنگامی که در قبال او توصیف امام سجاد میکند که به استلام حجر رفته است، یکی از ابیاتش اینه یغزی حیاءن و یغزی من محابتی. امام نگاهشون رو مستقیم و خیره به کس نمیدوختند، یقزی حیاءن، نگاهشون رو پایین می آوردن از باب حیا. پس این که خیره نگاه نکند انسان، این حاکی از حیاست. این یه معنا می تواند در اینجا باشد. معنای دومی که در اینجا وجود دارد در هر حال آسنات و طرف اون کسی می گوید که چشمش در اختیار خودشه. گاه این چشم وحشی می شود، گاه از اختیار انسان خارج می شود و خود این نگاه همان گونه که می دانید مقدمه است. و نگاه و نظر همون گونه که میدانید در متون ما گفتن نظر و سهمون من سهامل ابلیس، برحال این تیر سرکشیست که انگامی که در چله کمان نهاده شد و رها گردد، این می نشیند به هدف. اون کسی که اختیار نگاهش رو در دست داشته باشد، یعنی این حاکم بر نظر و چشم خود باشد، اونو قاصرالطرف یا قاصرالطرف میگویند. اگر مرد باشد اونچنان است، اگر زن باشد این چنین است. باز هم در این حال پس بنابراین نه اون معنای اول، اما یه معنای میدهد تا حدی نزدیک و فراتر از آن. این زنان و این بانوانی که در بهشت خداوند توصیفشون میکنه، این ازواج بهشتی، اینها چشمهاشون به دیگران دوخته نیست، اینها نگاهشون به همسران خویش است، اینها چشم به همسر خود دارن، اینها نگاه به دیگران ندارن. و این بسیار بسیار صفت مهمی است که خداوند اینجا مطرح میکند. اون زنی که چشم به دیگری ندارد، فقط به شوی خویش به همسر خود مینگرد، و اون مردی که چشم او در پس دیگران نیست و فقط تأمین نگاه خودش را از همسر خود دارد، این یه عامل بسیار مهم نیست، از بزرگترین عوامل تضمین آرامش درون خانه و دوام و قوام زندگی همین اصل است. عزیزان، هنگامی که زن اعتماد دارد که شوی او در پس دیگران نیست، و هنگامی که مرد چنین اعتمادی رو به همسر خویش دارد و میداند که کاملا اون عفت نظر و عفت نگاه رو دارد، یه تعلق خاصی بسته می شود بین چنین زن و شویی که این اعتماد طرفینی رو دارن با یکدیگر، مخصوصا در ناحیه مردان. به لحاظ این که به هر حال میدانید خصوصیت و خصلتی در مردان وجود دارد که یه حالت انحصاری در مرد است، این یه واقعیتی است که من درز میکنم. گاهی ما یه انحصارهایی داریم که اینها زن و مرد در بین ندارد، بلکه کلیست. فرض بفرمایید در باب قاعده ملکیت انسان‌ها یه حالت انحصار دارند، یعنی نوعاً انسان‌ها حالت تملک انحصاری را می‌پسندند. می‌بینید در قوانین مدنی دنیا پیش‌بینی می‌شود، در شرایع الهی پیش‌بینی می‌شود، در شرع مقدس اسلام ما مالکیت خصوصی داریم، یعنی به یه انسان اجازه می‌دهند که انحصار در ملکیت داشته باشه. این از فطرت انسان برمی‌خیزد، انسان دوست می‌دارد که اگر چیزی زحمتی رنجی دارد این مایملک خودش باشد. این اگر ما ببینیم رنج ما رو به دیگران، دست رنج ما رو به دیگران می‌دهند یا مشارکت در بر دیگران ایجاد می‌کنند بلا دلیل، این یه حالت ناخوشنودی و یأس و عدم شوق به کار در ما ایجاد می‌کند. اگر ببینیم سعی از ماست اما دستمزد را بهمان می‌برد، فلان می‌برد، این یه حالت سستی ایجاد می‌کند. خود تمایل به مالکیت، اون هم مالکیت انحصاری، زن و مردم ندارد. نوعا در کل انسان ها این حالت هست، این هم خدادادی است، یه چنین حالتی رو انسان ها دارن. اما در مرد، این که بحث عمومی است، اما در مردان یه حالت انحصار طلبی خاص دیگری هم وجود دارد که نسبت به همسر است. یعنی نوعا مردان این چنینن که دوست میدارن همسرشون به تمام معنا از خود ایشان باشد، همه چیز او از خود اونها باشه، نگاه او، جمال او، زیبایی او، امکانات او تمام متعلق به خودشون باشد و هیچ ارتباط دیگری با ناحیه دیگر نباشد. این یه گذشته از بعد اخلاقی قضیه. خب به هر حال می‌بینید که ما شاید اگر به دیرینه سابقه زندگی بشر نگاه کنیم، اینه که در مذهبها، مکتبها و در مرامهای غیر الهی نیز تجویز این بشود که یه مرد میتواند زن و همسر متعدد داشته باشد فراوان است. بیش از 90% از مهنه ها و مکتب ها این چنین چیزی رو اجازه میدادن، حال یا در شرایط خاص یا به شکل کلی، اما عکس این 5% هم نبوده است. یعنی عکس این که متداول باشد در بین جامعه بشری، یه اسمی، یه مکتبی به اصطلاح مکتب فکری بنیادداری گذشته از مکتب های الهی که هیچ اجازه این بدهند که شو متعدد باشد و همسر واحد باشد، این بسیار بسیار به ندرت پیش آمده است، مگر اینکه خارج از هنجارهای طبیعی و قانونی باشد و بحث نفاصل اخلاقی باشد که اون بحث دیگری است، خارج از این مقوله است. خود این ماجرا فطرت انسان رو بیان میکند که نوعا در انسانهای فطرت این چنینی است. مرد یه حالت به اصطلاح دوست می‌دارد انحصار در همسر باشد و این برخواسته از اون فطرت است، و شاید در حال پاره از دوام و سلامی که در زندگی انسان و جامعه بشری وجود دارد نیز با این قضیه تا حدی تضمین و تعمین می شود. هنگامی که اون امنیت اخلاقی جنسی در دل مرد وجود دارد، به تمام معنا در خدمت این خانه است، اما مشوش باشد اگر فکر او، اما اگر یه مقدار سوء ظن به همسر باشد، یه مقدار احتمالات دیگر بدهد، اینجا خیلی مسائل پیش می آید، خیلی سستی ها پیش می آید، خیلی بیمسئولیتی ها پیش می آید که در صورت اول هرگز چنین نیست. خداوند این صفتی که برای زنان بهشت میگوید در ساموزی است برای زنان غیر بهشتی، البته نه اینکه زنانی که مثلا غیر بهشتی به معنای جهنمی، نه خدای ناکرده، برای زنان غیر بهشتی یعنی زنانی که در دنیا هستند، مراد این است. خداوند اینو داره که تعلیمی برای زنان دنیا قرار میدهد که اگر کسی میخواهد به بهشت برود خصوصیتش این است، آسراط و تر، اینها یه چنین صفت و خصلتی را دارند که به تمام معنا عفت نظر دارند و اینها وجود خودشون را و نگاه خودشون را در لحاظ جنسی و اخلاقی کاملا مسئول و محفوظ میدارند. ممکن است معنای دیگری هم در اینجا وجود داشته باشد. گذاشتند این دو معنا، خود قصر به معنای شکسته است، طرف به معنای نگاه. گاه شما میگید مثلا چشمتون به یه چیزی میفتد، به یه نور خیلی زیاد، میگید چشم من رو زد، میگید چشم ما نگاه ما رو اصلا دگرگون کرد. خود قاصرات و طرف یه معناش هم یمکن احتمال دارد که این معنا هم درش باشد. به هر حال که اینها جمالشون در حدی است که کسی تا به نگاه کردن کامل به صورت اینها ندارد. اگر کسی این نگاه کند به اینها نمیتونه دیگه بیشتر نگاه کنه، چشمش زده میشه به لحاظ اون جمال و زیبایی وافری که در این زنان وجود دارد. فرمود و عندهم قاصرات الطرف عین، کلمه عین یا عین در کلام عرب خب همان گونه که میدانید از ماده عین میآید، عین یعنی چشم. کلمه عین به معنای این جمع عینا که مؤنث است و مذکر اون عین از ماده عین و چشم به معنای اون کسی که چشم زیبا دارد، به معنای اون کسی که چشم او بسیار درشت، زیبا، پرجمال، جلب توجه کننده. نوعا کلمه عین این معنا رو دارد که میبینید در قرآن علل قاعده اینجا این چنین نیست، اما علل قاعده در قرآن در کنار چی میاد؟ حور عینون، حور اون سپید اندامی و بلورتن بودن و عین و عین اون حالت چشم، اون چشم زیبا. خداوند سبحان توصیفی که از زیبایی زنان به اصطلاح بهش مبذول می دارد اون حالت چشم اینها رو می ستاید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب این خودش بحثی است که در زیبایی و در جمال انسان چشم عزیزان چیز دیگری است، یعنی اون عامل اول زیبایی و تعیین کننده زیبایی در صورت انسان بدون شک چشم است. الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین. خداوند سبحان اولین نعمتی رو که در تصویرگری صورت انسان مطرح میکنه نعمت چشم زیباست، اون هم عینین. چون میدونید با چشم اگر یک کسی چشمش بسیار زیبا باشد اما هماهنگ نباشه از اعضاء بدن ما که قرینه بودن و اون زیبایی ایجاد میکنه چشمه، اگر یک کسی چشمش انحراف داشته باشد، یه چشم خیلی زیبا اما یه چشم انحراف داشته باشد، اصلا تمام زیبایی های وجودش از بین میره، تمام زیبایی، دیگه کسی به تمام زیبایی او نگاه نمیکنه، دیگه کسی به نمیدونم رنگ پوست او نگاه نمیکنه، تا که این چشم عدم سواران چشم دیده میشه، این عینه اون زیبایی خودش رو ندارد، دیگه اون زیبایی ها زیر سوال میرند. باز خود این تقارنی هم که قرآن مطرح می کند علم نجعل له عینین چیزی، خب این چشم بنابراین به عنوان یکی از اعضاء سرامت و نقش اون در زیبایی انسان بسیار بسیار فراگیر و جامع است و خداوند هم این رو می ستاید و ذکر می کند و می بینید اون عضوی که انتخاب می شه در اعضاء صورت خداوند برای این زنان بهشتی می گوید چشمی هاست که اینها به مژگان سیه کردی هزاران بخن در بینم، بیان که از چشم بیمارت هزاران درد بخشینم. اینها اشاره می کنند به اون که ادبای ما خوب شناختن و بیشترین چیزی که توصیف کردن بزرگان ما در عالم ادب همین چشم بوده است. به حال فرمود و آسرات و طرف عین کعنهن بیزون مکنون، اینها گویا کعنهن بیزون، بیز به معنای تخنوت، بیزون مکنون، مکنون از ماده کن و کنان میاد، کنان به معنای قلاف، به معنای کوشش، اینها مانند یه تخنوتی هستن که درون کوشش هست، یعنی چه؟ یعنی اینها در نهایت دست نخوردگی و پاویزگی هستن، یعنی اینها لم یتمسخن نه قبلهن نه انسان و ناجان، یعنی دستی بر قامت زیبایی اینها نخورده است. اینها در اوج عفت وجود خودشون رو حفظ کردن و میبینید که از در یعلا در عین اون زیبایی ظاهری که مطرح میکنه سریعا به دنبالش چی مطرح میشه؟ اون زیبایی واقعی مطرح میشه، اون عفت و جمال حقیقی زن که اون پاکیزگی و پاکیزه دامنی اوست، اون رو خداوند مطرح میکنن. اینها در نهایت محفوظ بودن و مسئول بودنن، چه ما بپسندیم چه نپسندیم، چه به مزاج انسان هزاره سوم خوش بیاید که خوش نیاید، چه در سال 2001 مقبول فرع کسی واقع شود یا واقع نشود، در شرع مقدس اسلام بنابر تعطیل رابطه زن و مرد نیست در دنیا، بنابر تقلیل است، مسلم از مسلمات شریعت است که در شرع مقدس اسلام بنابر این نیست که رابطه زن و مرد آزاد به اون معنا باشد که محدودیت نداشته باشد، 100% محدودیت دارد. یعنی بنا رابطه زن و مرد در شرع مقدس اسلام و تعالیم معصومین علیه الصلاه و السلام تعدیل شده است، در حد نیاز است، در حد نیاز است و نیاز هم تعریف شده است در شریعت و مشخص است میزان آن. یه رابطه اونچنانی که مثلا به حال مانند دو جنس موافق باشد نیست این رابطه، بذات طبعا لازمه چنین امری به هر حال مسئولیت ها و محفوظیت هایی است که خداوند در اینجا دارد اشاره به این خصوصیت در حق زنان رو بهش میکنند که اینها بیز نکنونه، اینها اون محفوظیت خودشون به کامل دارند و کامل حفظ کردند و این جمال ظاهر و اون جمال باطن هنی انلعرباب نعیمه نعیم هم گوارای همسران شد باد کن لهم نبیزون مکنون. خب این توصیفی بود که تا اینجا به عمل آمد، اون جایگاه عالی رو نشستند، اون جامعه ها در دست اینها دادند، این قاصرات و طرف هم که در کنار اینها نشستند، این عباد مخلصین. فرمود فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون، اینجا قضیه جور دیگه می شود، فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون، رو می کنند اینها بعضی از این عباد مخلص به بعض دیگه و بعد تساءل می کنند. تساؤل به معنای گفتشنود است، گفتمان به اصطلاح امروزی ما، اینها میگویند دوران تو بگو ببینم تعریف کن ما رو تو تعریف میکنیم، این شد تساؤل. فاقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، اینجا من نکته لطیفی رو عرض کنم، خوب توجه کنید، این لطافتی دارد این بحث. اینها قدم در دست دارند، جام برای اینها مهیاست، بهترین نوشیدنی و حالا یه چیزی خالی است، نوعاً در مجالسی که در اون نوشیدن وجود دارد، حالا هزینه داریم به ممنوعش غیر ممنوعش مثال خاص، نوعاً ظاهراً در این حالت ها وقتی که این حال دست می دهد و نوشیدن شکل می گیرد، دوست می دارن این کسانی که می نوشن حالا بشنون، برایشون حرف خوب بگن، برایشون حرف خوب بخونن، برایشون چیزی بنوازن و دوست می دارن که مطلبی رو بشنون، یک چیزی خوشی، خبری، نکته‌ای، یک لذتی دارن. از اصطلاحات عرب اینه المحادثة عن المدامة من ألذ اللذائذ، محادثه این گفتگو شنود، گفتگوی در مدامه مجلس شرابخاری، گفتگوی در مجلس شراب، شنیدن در مجلس شراب از لذیذترین لذت، اصلا این شراب شراب حرام نه. در کتاب ها خوانده اید از خصوصیت بغداد و از اسامی بغداد چیست؟ از نام های بغداد شهر 1001 شب است، یعنی الف لیله و لیله، ماجرای 1001 شب را که میدانید برها، خلفای عباسی و اون مجلس خاص شبانه حال برای اینها بنشیند شهرزاد دسته بگوید و اینها تا پاس که شب گوش کنند و در اون حالت مخموری باشند. از در ادبیات پارسی به اون به اصطلاح شب که این مسائل در اون گفته میشد شب سمور میگویند، شب سمور میگویند، در مورد اون شعر ابن امین هست که محمود فضلی تمام همه عمر شب خود رو شب سمور میکرد. شب سمور از ماده سمره افسانه، اون شبی که در اون زمینه پیش میاد که افسانه گفته میشه و قصه گفته میشه. حالا این عرض کردم برای این تشبیه آوردم به ذهنم بارک عزیزان، اینها وقتی که در این مجلس نشستن و این نوشیدنی این عالی خوردن و این همسران و این ازواج دارن، حالا اینها حال صحبت همدل میکنن، اینها اول بعضهم علی بعض یتساءلون، شروع میکنن دنبال هم صحبت میگردن، شروع میکنن به یکدیگر رو کردن و با هم صحبت کردن. چی صحبت میکنن؟ قال قائل منهم انی کان لی قرین، یکی از اینها میگوید که انی کان لی قرین، من در دنیا که بودم یک قرینی داشتم، یک قرینی داشتم. ببینید عزیزان، کلمه یک قرین از ماده چی میاد؟ از ماده قرنه، کسی که میاد جفت ما و نزدیک ما میشود، ما صدیقی داریم، حبیبی داریم، قرینی داریم. کلمه قرین اونی که بوده خیلی مهدی شده. ممکنه کسی صدیق ما باشد، صدیق ما باشد، اما فاصله داشته باشد. قرین اون کسی که بوده خیلی مهدی شده است. میگوید امنی کان لی قرین، من قرینی داشتم، من قرینی داشتم. یهود و اعنی چلن من المصدقین، این قرین به این دوست به من رو میکرد، به این طور میگفت در دنیا این نکل من المصدقین، تو باور کردی این حرفا که میگن؟ تو این حرفایی که ملاها میگوین باور کردی؟ تو اینها رو باور کردی؟ این نکل من المصدقین، تو این حرفایی که پسر عبدالله میگوید، یکیم عبدالله میگوید باور کردی؟ این نکل من المصدقین؟ اعزادتنا هنگامی که ما بمیریم و کننا ترابن و ما خاک بشیم و استخوان بشیم، اینا لنبینون باز ما رو میکشن به صحنه حساب کتاب. این حرفا چیست؟ این بازی ها چیست رو بردی؟ تو چطور این حرفا ساده شدی قبول کردی این حرفا؟ من در دنیا دوستی داشتم که اون دوست از نزدیکی با من سوء استفاده میکرد و این افکار رو به من تلقین میکرد و تزریق میکرد. من تعمد دارم بعد از صحابی رو از کردن، این تلقین میکرد به من یه چیزهایی رو و یه مطالب رو من تلقین میکرد. خب حالا این تلقینی که در اینجا مطرح میکنن چیز تشکیک در اصل سوم است، یعنی تشکیک در مسئله معاد رو دارد مطرح میکنن اینجا خداوند صبح. میگوید عزیزان که اساسا تشکیک در اصول دین، در توحید، در نبوت، در معاد رو اگر کنار هم بسنجیم، نوعا ایجاد شک در مسئله معاد بیشتره. در مسئله معاد ایجاد شک و تشکیک فزونتر و فراتر است. به این دلیل که در مسئله تولید و در وجود خداوند سبحان ایجاد شک کردن خیلی نمیماسد، خیلی جا نمیفتند. انسان میره تو وجود، تو طبیعت، تو صحرا، دریا، این طرف اون طرف، نمیتونه چه فرید بده که یه نگاهی میکنه، میاد دستش میخواد چیزی بنویسد، یه تابلوی زیبایی رو میبینه، تا که نگاه میکنه همیشه از اثر ذهنش به سوی مؤثر میره. بعد چطور میشه؟ خب نمیتونه خودشو که فرید بده و گول بزنه. نوعا در وجود خداوند سبحان تشکیک کردن خیلی با طبع انسان‌ها سازگار در نمیاد، خیلی سازگار در نمیاد. مشکلاتی دارد برای کسانی که در این جهت میخوان تشکیک کنند. یه شعری رو زمانی از بوهری میخواندم خدمت عزیزان، در آن منطق المشرقیین میگوید الحمدلله الذی من ینکر فانما ینکر من یصبر. سپاس از آن خدایی که هر چی بخواد اونو انکار کنه وجود خودش رو انکار میکنه، هویت خودش رو زیر سوال میبره، خودش رو پذیرا میکنه، خودش رو تحقیر میکنه. در ذات حق تشکیک کردن خیلی مقبولیتی ندارن، لذا اونایی که میخوان ضربه بزنن به دیانت از این طریق خیلی موفق نبودن، کمتر موفق بودن، کارای کردن کمتر موفق بودن. نسبت به تشکیکی در اصل نبوت هم، در مسئله نبوت هم تشکیک کردن، اینا برها ما چی میخوان تشکیک کنیم؟ انبیاء الهی شخصیت های برجسته‌ای بودن، کی میتونه بگه موسی بد انسانی بوده؟ کی میتونه بگه عیسی انسان شایسته‌ای نبوده؟ کی میتواند بگوید که وجود مقدس نبی مکرم اسلام یه انسان برجسته‌ای نبوده؟ خب فریدریش نیچه رو خیلی از عزیزان ممکن است شنیده باشید، یا متفکر ملحد دین ستیز، متفکر ملحد دین ستیز، و او توریهای عجیبی هم دارد اون انسان بدتر و عمل انسان رو که زمین های نازیس رو هم بعدن ایجاد کرد در مکتب های فکرش. خب این انسان این چنینی در پاری از تعریفاتش مستقیم وارد میشه در خصوص شخصیت پیغمبر مکرم اسلام و سار نظر میکنن. دین ندارن اصلا، اینکه مسیحیت رو قبول ندارن، مسیحیت رو دین زنانه میدانن، دین احساس زنانه میدانن مسیحیت رو. آلمانیست وقتی میرسد به شخصیت پیغمبر مکرم اسلام میگه این انسان برتره، این مرد، این انسان انسان عجیبیست. شروع میکنن پاری از خصال پیغمبر اسلام را بهتر از بعض از مسلمان ها این آدم ملحد معرفی میکنن، به اسلام رو دین حیات معرفی میکنه، دین زندگی معرفی میکنه. قبول نداره، اما وقتی درست نقد منصفانه میکنه اینطور مطرح میکنه. خب این انبیا رو کسی که نمیدونه شخصیتشون که انکار کنه. اینها بشریت وامدار و مدیون زحمات انبیا الهی است. این پیامبران بودن که راه تکامل علم رو برای بشر گشودن، این پیامبران بودن که صنعت و فلز رو برای بشر کشف کردن، این انبیا بودن که مسائل علم مادی رو نیست پیش پای بشر. اگر انبیا الهی ماه و خورشید از عبودیت به زیر نمی‌کشیدن، کی می‌خواست رو اینها کار کنه؟ علم تجربی هم وامدار تلاش انبیا الهی است
چه برسد مجموعه معارف اخلاقیات و مجموعه اندیشه های برتری که میراث گرانقدر سلسله رسولان الهی از آدم تا خاتم خصوصا وجود مقدس خاتم انبیاء و حضرت محمد مصطفی است. خب ما در چی انبیاء رو هم شک کنیم؟ اینها شخصیت های برتری بودن، انسان های وارثه‌ای بودن، انسان ها رو به سعادت دعوت کردن، انسان ها رو به کمال و فضیلت خواندن. ما در چه چیز انبیاء رو هم تشکیل کنیم؟ تشکیل که در نبوت هم گاهی خب به هر حال مشکلاتی دارن، اما یه اصل که در اون تشکیل کردن آسان تر است. اون تشکیل که در معاد کی نفسه اومده خبر آورده، کی از اون طرف اومده، چی شدیدید شما باور میکنید؟ از این تشکیک ها در مسئله ما بیشتر میتوان کرد. لذا میبینید خداوند سبحان در قرآن در کلام خود بیشترین سرمایه گذاری را در اصل معاد میکنه خدا. اگر 1000 آیه مثلا فرض کنید در توحید داریم، 2000 آیه در معاد داریم، دو برابر اون در معاد داریم. اصرار بیشتری به مبحث معاد، به حقایق معاد، به نتایج معاد و به مسائل میشود که به حال در این قضیه و در این ماجرای عمده وجود دارد. لذا این مسئله رو خداوند سبحان بیشتر مطرح میکنند. و از سوی بارها متذکر شدیم که مسئله معاد عزیزان بحث ضمانت اجرای قانونه. قوانین الهی ضامن اجرای اون مسئله معاد است. ببینید چون ما وقتی قانونی وضع میشه در جامعه، چند درصد مردم قانون را برای قانون رعایت میکنند؟ چند درصد مردم لذت میبرند از اینکه قانون رو رعایت کنند؟ اصلا دوست دارم پشت چراغ قرمز بایستم. چند درصد دوست دارم که به این قانون پیش پا افتاده ساده و در نهایت خیلی مهم عمل کنم؟ و چند درصد نگاه میکنم که این طرف اون طرف ماشینی نمیآید، خب این چراغ قرمز برای اینه که ما تصادف نکنیم، حالا که ماشین نیست و الحمدلله سالبه به انتفاع موضوع است، خداوند هم کمک میکند، رد میشیم سریعتر به مقصد میرسیم. مثلا میخوام مشتبه که مرم متعهد و زودتر برسیم که به فیض حضور برسیم. و یا نگاه میکنن که آیا ببینن مأمور محترم نیروی انتظامی هست یا اگر نیست هست روش اون طرفه یا این طرفه، چی میشه قضایا؟ مثلا من به مثال عرض میکنم خدمتتون، ما خیلی از یعنی عمده انسان ها که قانون رو رعایت میکنن به خاطر ضمانت اجرای قانون رعایت میکنن. یه اقلیتی هم که قانون رو فهمیدن لذت از قانون میبرن، قانون رو برای قانون میخوان. متاسفانه در مورد خداوند سبحان هم قضیه این چنین هست. یه عده‌ای از انسان ها فهمیدن قوانین الهی را میدونن، قانون خدا روح است، جان است، حیات است، مفهوم واقعی زندگی یعنی زندگی کردن با قوانین الهی. حیات یا ایها الذین آمنوا استجیبوا للدعوة من الرسول اذا دعاكم لما یحییکم. اینا میفهمن خدا و پیغمبر به گزارش قرآن انسان رو به حیات واقعی خونده، یعنی پیغمبر اسلام عزیزان ما رو به دین زندگی خونده، به حیات واقعی خونده است. چه بکنیم که ما متاسفانه فاصله داریم با خیلی از این حیات ها و خیلی از این زندگی ها و سرچشمه هایی که پیغمبر با دست خودش به همراه خداوند سبحان اینها رو گشود برای مقدار بشریت. اقلیتی هم که معرفتشون به خداوند برای خود خدا باشه، اقلیتی هم که اینها معرفتشون برای قوانین الهی برای خود قانون باشه. و الا نوعا اینها فکر میکنن که یدعون ربهم خوفا و طمعا. اینها یا فکرشان آن است که خدایا الغوث الغوث خلصنی من النار، یا نه یا فکرشان این است که زوجنی من الحور العین، یا فکرشان این است. البته من این عظمت دارد مطلب این رو خداوند خودش در وجود ما قرار داده است، نعوذ بالله که من بخواهم به قصد مثلا کوچک کردن قضیه بگویم، بخواهم عظمت اون طرف رو بگم که اینطور میگم. و الا این خودش عمده مطلب هست. اما در این حال کمند اون انسان هایی که بگویند الهی ما عبدت که خوفن من نارد ولا تمعن فی جهندک بل وجد تو که اهلن لعبادت فعبدت. خدای علی، علی نه تو را عبادت می کند به خاطر ترسیدن از جهنمت، نه به خاطر شغل به حور العینت، بلکه به لحاظ این تو را عبادت می کند که اگر تو را عبادت نکند چه کند؟ بل وجد به که اهلن لعبادت فعبدت، بلکه تو را عبادت می کند زیرا تو شایسته و لایق عبادتی. عبادت علی به خاطر ذات خود توست. من خوف مقام ربی جنتا، این خوف مقام رب هست، این آن است که به هر حال تو و تو با و ما و قوم ما و قامت یار فرچه فکر هر کس به قدر علم دوست. و ما چند درصده؟ کسانی که اینطور فکر کنن نوامید اون رب هم خوفن و تنها معاد میاد پشتوانه این میشه، میشه زمانت ادرانی قوانین اعلانی. اگر میخواد بترسید بترسید، ثم فی سلسلتون زرع ها سبعون زرع هم تسلکو بکشید و درگیر ببندید. انا اعتدنا للکافرین سلاسل الاغلال و سعیر، ما مهیا کردیم برای کافرین سلاسل اغلال سعیر. از این طرف یطاف علیهم یطاف علیهم قاصرات و طرف علی سرور المتقابلین. از این طرف خداوند میگوید، از این طرف پیغمبر می آید مبشرن و نذیرا، بشارت میدن انذار میدن. این به لحاظی که ماها میتونه عادت داریم و ما نیازمند به همین هستیم و خداوند همین رو به ما مطرح میکنن، اصل ماها میاد همین رو بیان میکنن. حالا اگر یه انسانهای برتری هستن که اون دیدگاه رو دارن، اونها خودشون میدانن، اونها دیگه فرمیختگانن، اونها از سابقون از سابقون، اونها چند مقربون، اونها مقام دیگری دارند و هیهات که ما بتوانیم به هر حال خودمون رو نزدیک کنیم به آنی که وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام در اون افق برتر میگوید و در اون فضای عالی معنویت و عرفان علوی چنین سر میدهد سخن را که عرض کردم خدمت عزیزان و صدران معظم. خب در این حال خدشه در این عصر میشه، ضرورتش خیلی مهم، خداوند در این سرمایه گذاری فراوان میکند و عمده لطمه ای هم که انسان ها میکنند بدون تعارف از عدم اعتقاد درست به معاده. یعنی مشکلی دارد ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه هم در میکنند، گویی ها باور نمیدارند روز داوری، چین همه قلب و دقل در کار داور میکنند. اگر کسی باور داشته باشه روز داوری را، قلب و دقل نمی کنند. اگر کسی معتقد باشه که یوم یقوم الناس رب العالمین، یه روزیست که تمام انسان ها میستن، یه روزیست که اونجا مثقال ذره رو به محاسبه میکشند، یه روزیست که به عزت صحف نشرت تمام وجود انسان منتشر میشند، یه وجودیست که یه روزیست که تمام لحظه لحظه به ثانیه ثانیه عمر ما را به محاسبه میآورند، یه روزیست که دهان ما بسته میشود، دست ما سخن میگوید، پای ما سخن میگوید. اگر اینها انسان باورش بشه چی میشه عزیزان؟ اگر کسی به بالآخرت هم یوقنون باشه، یقین به قیامت داشته باشه، بعد میدانید مثل وجود مقدس سید و ساجدین میشه؟ بعد میدانید اون راه اون صداش بلند میشه؟ اون ناله های سید و ساجدین داره چیه؟ باورش داره اینا، یقین دارد. متاسفانه ما یکی از مشکلات عمدهی که گاه ممکنه ما رو رنج بده، اون عدم اعتقاد کامل و یقین محکم به مسئله. هر مقداری که ما باورمان عزیزان به معاد بیشتر بشه، همون مقدار دینمون قوی‌تر است، همون مقدار عملمون صالح‌تر است، همون مقدار تلاش ما بیشتر است. و حالا اینهای بحثای دیگه هم داره، مثلا خود اعتقاد به معاد این اصطلاحی بود در ولی ما بچه که بودیم، گاهی به ما مثلا میخواستن کاری بگن، ما مترسد بودیم که میگن اگر مثلا بگی برو نمیدونم اینو بخر، بعد یه تهماندهی داشته باشه دیگه برای خودتون نمیدونم فران چیز بخرید. بعد به ما میگفتن خداوند رحمت کنه مرحوم عبدی را، یا والده میگفتن که این مثلا فرانی قلم عباسی است، یه اصطلاح این چنیه رو کار میبردن مثلا فرض فرمایید. دیگه اگر کسی اعتقاد به ماهات داشته باشه قلم عباسی نیست، یعنی فکر به این نیست که اگر چرا زحمت ما را به مقدار کافی پاسخ ندادن، چرا مردم برای ما کف نزدن اگر ما اینطور صحبت کردیم، چرا ما اینقدر زحمت کشیدیم جوانی گذاشتیم تقدیر ما نکردن، دیگه تمام اینا چی میشه؟ فروکش میکنین خیالات و اوهامات، برو ما رو دنبال کنیم، برو ببین به کجا داریم میریم، ببین چی میخواد از تو تقدیر کنن، چی میخواد زیرایی تو بکنن، چه کسی میخواد به تو پاداش و مزد بده، تو چشم دوختی به این اثر اینا چیست؟ تو توقع داری مردم برات کف بزنن؟ تو ببین چه کسی برات میخواد کف بزنن؟ ببین چه چیزی در انتظار توست؟ فتلقاهم الملائکه، ببین چه کسانی به استقبال تو میآیند، چه عطایی در انتظار توست؟ بعد تو چشم دوختی به این مسائل پیش پا افتاده با هرگز این تو نیست. اصلا اعتقاد به معاد عزیزان انسان رو چیم عوض میکنه، یعنی انسان متوقع نمیشه دیگه، اصلا دیگه هم توقع نداره. انسانی که معتقد به معاد است دیگه نمیاد توی حسابهای عقل جزوی گیر کند، کار میکند و میداند این کارش به کجا حساب میشند. دیگه این حسابهای مادی و حسابگرانه از ذهن انسان معتقد به معاد برون میآید و اندیشه انسان دگرگون میشود. لذا جا داره که خداوند ده ها سوره خودش رو در قرآن مستقلن به مسئله معاد اختصاص بده، بگرد الحاقتون الحاقت، بگرد ازا وقعت الواقع، بگوید چه بگوید چه، تک تک این شبه های مستقلی که در مسئله مهاد اومده است و لا آب و سمابه یا اومد قیامه برا آب و سمابه نفس اللامه ای حسب الانسان ان نجمع عظامه بلا قادری علا ان نصبی بلاله. بگوید خدا اونطور قوا کند و انسان رو به محاوله بکشد، نه اونطور به صحنه قیامت بیاورد، صحنه قیامت رو ترسیم کند برای انسان، تقسیمات رو بگوید، آینده رو بگوید. اینها همه حاکی از ضرورت این مطلب برای ماست عزیزان، ضرورت این مطلب برای ماست. خب حالا اینها از بعد بعض هم علا بعضه یه فساعد رو رو میکنند، یکی از اینها به این دیگر میگه کان لی قلمه دوستی داشتن، این دوست ما بی انسان هی به ما میگفت بسه تو باور کردی قیامت رو؟ تو باور کردی قیامت رو؟ حالا من یه جمله اینجا بگم و بعد بقیه بحث میموند انشاءالله برای فردا شب خدمت عزیزان. نسبت به این که فعن بنا بعض هم علا بعض یت سال یه نقطه ظریفی هم از اینهای لطایفیست که عرض میشه خدمتون و بعد هم نیست فرحال یه ذهن انسان رو با آیات قرآن بیشتر معنوس میکند و باز میکند. نوعا ما انسان ها یکی از دغدغه های بزرگی که داریم فرداست و فردا هاست، یعنی بیشترین چیزی که رنج میده ذهن ما را آینده است. تا که این دانشجوی ما پاش میذاره تو دانشگاه بعد میگه خب حالا من فارغ التحصیل شدم بچه، تا که میاد وارد یک سازمانی میشه میگه هنوز ما گروپایمون اینه، ما هنوز نام مسکن تا بگیریم چی میشه، تا که میخواد ازدواج کنه میگه که خب حالا بعد بچه بیاریم چیکار کنیم، تا که از خدمت کاری رفیق رو بالاش بیشتر باز میشه بعد این مقداری سابقه پیدا میکنه میگه ما 20 سال خدمت کردیم به 5 6 سالی هم شده سالی هم بالاشسته شدیم چیکار کنیم، نو بعد چیکار کنیم. همیشه انسان چیکار کنه فردا را دارد، البته این طبیعی انسان است. بعضی ها اینو یه قدی گسترده تر دارن، بعضی ها یک کیلومتر رو میبینن، بعضی ها صدها کیلومتر آینده رو میبینن، یعنی میگن خب بله تمام اینها شد، حالا دیگران هم آمدن مثل ما، ما هم مثل دیگران آمدیم، اما بعد ما به کجا میرویم؟ این بدن عنصری رو که بگذاریم به عالم برزخ که با بگذاریم، برزخ چیه؟ آینده برزخی ما چیست؟ بعد وقتی قیامت محقق بشه ما کجاییم؟ اما الى جنت اما الى ناری، این هم جزء فکر آینده است، این هم فردانه، یعنی اصیل اینه و این دغدغه خاطر ماست که ما همیشه فکر آینده میکنیم. اما وقتی آینده برای کسی تأمین شد، اگر یک کسی رسید به اینجایی که نه نقصی دارد نه کمالی دارد، به تمام خواسته ها رسید و جامع و کامل، دیگه صحبت از آینده نمیکنه، بلکه صحبت از چی میکنه؟ صحبت از گذشته میکنه، دیگه حدیث گذشته میگه. با تشبیه عرض میکنم که این معمرین به این عزیزانی که خداوند سایه این پیرمردانی که در اسلام موی خودشون رو سفید کردن بر سر ما مسلمان بدارن و ارزش وجودی اینها در اسلام و در بین ما بسیار زیاد است و نفس اینها و وجود اینها برکت است بر ما، و اینا عرض میکنم که آخر پرانتز بین الهلاله با خدمت عزیزان که زشیبت المسلم، این عنوانی که در روایات ماست، زشیبت المسلم یعنی اون کسی موی سر صورتش رو با اشهدان لا اله الا الله سفید کرده است. این در اسلام خیلی ارزش دارد و گاهی میبینید عزیزان در بعض از کشورهای اروپایی به پیر مردان و پیر زنان یه بهای عجیبی میدهند که ما که تعلیم مال ماست، درس مال ماست، مکتب مال ماست، ما متاسفانه گاه اون وقار لازم رو برای پیرانمون نمیذاریم، اون شخصیت لازم رو اینها نمیبخشیم، به اینها رو برای جوانان این عزیزان رو خودم عرض میکنم که این بکنم ترکب داشته باشید عزیزان، اینها خیلی مهمه، اینها رو ساده نگیرید، به اینها باید ارزش های هویتی ماست، اینها ماهیت فرهنگ ما، ماهیت ملیت ما، ماهیت دیانت ماست عزیزان، اینها دستاوردهای هزار ساله ماست، اینها رو کم نگیرید و احترام بگذارید و بها بدید به این عزیزان. گاهی این پیرمردان ما که رسیدن به 80 و 90 خب دیگه حالا میگن با کافتا بلده وامی، بعد این میشینن و هر وقت پیش اینا بنشین از کجا صحبت میکنن؟ از 20 سال قبل صحبت میکنن، از 40 سال قبل، نمیدونی مرحوم آقام وقتی ما مثلا ما رو ورزش به کجا برد، چنین شد، سربازی ما اینطوری بود، اون زمانی که ما سربازی خدمت کردیم این هنگ اینجا نبود، نمیدونم پشت کوی فلان بود، رو میکنن برای تا از جوانیشون گفتن ما تخم خریدیم، ما 20 تا تخم خریدیم یخ کردن، شو یه چیزا میگن که دل ما آب میشه، مثلا شروع میکنن از گذشته خودشون تعریف کردن، دیگه چون آینده چی میخوان بگن بعد میگن از گذشته میگن. عجیب است این لطائف قرآن، این مؤمنین وقتی نشستن تکمیل حالا بعد میگن از چه میگن؟ فعرض بنا بعضهم علا بعضن یتساءلون کان علی غریب، ما یه دوستی داشتیم برمیگردن از دنیا میگوید. اما خداوند این حکایت مطرح میکند برای چی عزیزان؟ برای من و شما. چشم رو باز کنیم ببینیم چی همه دست ماست، ببینیم قنیل ما کیه، چی داره به ما میگه. این نکر من مصدقی تو باورت شد این حرفا؟ تو پذیرفتی؟ تو قبول کردی که پردایی هست؟ بعد حالا کار به اینجا میرسه. این دیگر که اینجوری شد و این وهم رو در من ایجاد کرد و این تشکیل رو برای من ایجاد میکرد و تدعه میگن آقا میخوایی ببینی اون دوست کجاست؟ بله دوست دارم ببینم اون کجاست. فراه و فی سناع الجحیم، پرده ها برداشته میشود، سلاسل ملکوتی برداشته میشود و اونگاه اون دوست خودش و اون قرین خودش رو میبیند در قهر جهنم، اون رو میبیند فی سواء الجحیم، منکر قیامت رو میبیند وسط جهنم تو مرکزیت جهنم. بعد یه مطالبی دارد به گفته های اینجا تر میشه که درس آموز و نکته آموز و عبرت آور است که انشاءالله ادامه مطلب و بحث را فردا شب خدمت سروران معظم و حضار گرانقدر به سمع شریفتون حوله و بیل الهی خواهیم رساند انشاءالله. خداوند سبحان دلهای ما را بیش از بیش به حقایق قرآنی و حقایق ایمانی منور و مزین بگردانید، توفیق فهم و درک و استفاده و به کار بستن آیات قرآن رو بیش از بیش بر ما ارزانی بدارند، بین ما و قرآن و اهل بیت علیه السلام و السلام در دنیا و آخرت جدایی نیفکند. سلام جناب بفرمایید. شب اولین محفل محترم و سخن از مطالبی بود که ملاحظه فرمودید و بگذارید دست رو دراز کنیم به سوی اون مبالیان و به سوی اون کسانی که برحال میدانیم اینها امنایی هستن برای ما فردای قیامت انشاءالله. امیدواریم که ما در صفی باشیم که یوم او کل اناسن به امام هم، اونها امامی باشن که ما در دست اونها حرکت میکنیم، که این اقتدام اقتدامی باشد که از دنیا شروع شده هد که در بهش به پایان برسد انشاءالله. فچنین باشد من همین دو سه بیت شعر رو میخوانم و به ذهن مومدی هاش بعد به نام خود مولانا حسین محفل شروع شود و استفاده از مصیبت انشاءالله دلنشین داشته باشیم. دیگه خوب گفتم این آقای شاعر که نگاهی که از فنظر الى یمینهی فلم یر احد و نظر الى شمالهی فلم یر احد، عزیز در را این سو نگاه می کند و اون سو نگاه می کند دیگه کسی رو نمی بیند، احساس تنهایی دست می دهد و فرزند علی سرش بلند می کند که یا رب لا تتروچنی بدید و خودم یا تو حسین تو تنها بخوزش. اما دیگه تا و توان تا که تا اونجا که نظر جناب دیگر تا به استقاب داشت، نه سید و شهدا بر جلال تا داشت، حواظ جوب مخالف چو قیرگون گردید، عزیز فاطمه از هرس سرنگون گردید، بلند مرتب شاهیز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. صلی الله علیکم یا اهل سنت و بس.